السماوات والأرض من هو يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد جهل اصول کافی در این حدیث طویل آقا موسی بن جعفر به هشام بودیم. قبل از خوندن ادامه حدیث مطلبی عرض کنم خدمت عزیزان و اون اینه که این جلسات حدیث رو قدر بدونید. اینها در عالم برزخ سیری به انسان میدن که فقط انسان قدر و ارزش اینها رو وقتی میفهمه که منتقل بشه به اونجا. آقا امام صادق در یه فرمایشی حدیثی میفرماد که یک حدیث از ما که از صادقی به صادقی برسد بهتر است از آنچه که آفتاب بر او میتابد. یه حدیث که صادقی از صادقی به صادقی برسد، حالا این از صادقی به صادقی برسد به چه معناست و صدق چه معنایی داره بحثش مفصله، ولی منظور این احادیث خیلی گرانبها هستند، خیلی وزنی دارن. آیه قرآن میفرماد که ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما روز قیامت برای اونا وزنی قرار نمیدیم. برای اون کسانی که وزنی ندارن، یعنی ترازوی عمل که اونا سنجیده بشن، چون هیچ کمالی کسب نکرده طرف، نه کمال علمی نه کمال عملی. کمال علمی همین معارف اهل بیتن، یک کلام از رسول الله که در جانت بشینه میفهمی اون بر تو برزخ چه سیری بهت میده، چه وزنی داره اون طرف. در کتاب کنز الفوائد کراجکی حدیثی از امام صادق هست علیه السلام، میفرماد 24 تا کلمه فرمودن امیرالمؤمنین که وزن هر کدام از اون کلمات معادل وزن آسمان و زمینه. کلمات کوچیک، خیلی کوتاه، وزنش هر کلمش معادل آسمان و زمین. خب اینها اون وزنیه که اون بر مشخص میشه. اینجا ما سنجشی نداریم برای معارف، برای حقایق، برای انسانیت، چون اونچه که انسان میبره اونور همین معارف الهی رو با خودش میبره، حالا معارف علمی یا عملی. لذا قدر این احادیث رو بدونید، حفظ کن، که رسول اکرم فرمود کسی 40 حدیث از من حفظ کنه روز قیامت فقیه محشور میشه، چون قیامت 8 مراتب داره، خیلی مراتبی داره. فقیه یعنی دینشناس، جز اون رتبه محشور میشه. ظاهرا شاید بقال باشه طرف، ظاهرا شاید راننده باشه، شاید معلم باشه، ولی روز قیامت بر اثر فرا گرفتن احادیث جز فقهای امت رسول الله محشور میشه. لذا قدر این احادیث رو بدون، هم حفظ کن هم سعی کن عمل کنی، یعنی در بعد علم و عمل در جانت پیاده بشه. خب در این حدیث عقل و جهل، حضرت یه جایی رسید که فرمود هوای نفس در مقابل چیه؟ عقل. هوای نفس در مقابل عقل. هوای نفس، نفس انسان بنا به طبیعت خودش و قوایی که درش هستن یه سری مطالباتی داره، یه سری چیزایی میخواد و عین یک حیوان میمونه. اینو اگه خوب بفهمی این بحث عقل و جهل دستت میاد. نفس انسان عین یک حیوانه، هیچ تفاوتی نمیکنه. شهوت وقتی درش شعله ور میشه میخواد ارضا کنه شهوت خودشو، شهوت خوردن، نگاه کردن، صحبت کردن، شهوت جنسی و و و و شهوات خواسته هایی که داره. وقتی غضبناک میشه میخواد غضب خودشو اعمال کنه. هر حسی که درش به وجود بیاد میخواد اون حس رو پیاده کنه. عقل مثل یک انسانیه که سوار بر این حیوان شده و اون افسارش در دست این انسانه. اسب سرشو میبره طرف آب، آب بخوره، صاحبش افسارشو میکشه میگه نه نخور، مثلا دهنشو میبره طرف قضا، قضا بخوره، او دهنشو میبره چون گرسنه نشه، نمیگه این مال مردمه. نفس وقتی گرسنه نمیشه میگه من قضا میخوام، و برام فرق نمیکنه چی باشه، از کجا باشه، حلال باشه، حرام باشه. اون عقله که میگه نه اینجا مال مردمه، نباید دهن بزنی، افسار رو میکشه. جای دیگه اجازه میده، میگه اینجا اشکال نداره بخور. یه عده‌ای هستن این عقل که سوارکاره، اصلا این عقل رو مچاله کردن، کشتن. حجتی که سوار بر نفسه، این کشته شده در وجودشون. این حیوان هر جا که بخواد میره، هر کاری که بخواد میکنه، هر چی که بخواد دلش بخواد میگه، غیبت کنه، تهمت بزنه، حرف بزنه، زخم زبون بزنه، فلان کنه، براش فرقی نمیکنه. اصلا عقل نداره که دهنه رو بکشه بگه نکن، این حرفتو نباید بزنی، این سخن رو نباید بگی. ولی اون کسی که عقل داره، امر الهی میگه خداوند اینجا اجازه نداده تو از این استفاده کنی، چون این عالم ملک خداونده، به ما به یه سری چیزایی رو اجازه نداده استفاده کنی. یه سری چیزها رو اجازه داده استفاده کنی با شرایطی، غذا، گندم، برنج بخور، اما اگه مال خودت بود، ولی گوشت خوک نخور، شراب نخور مثلا، اونا حلاله، ولی اگه مال خودت بود بخوری، مال یتیم بود نخوری، مال مردم بود نخوری، شبهنال بود نخوری. حالا هر چی طرف عقلش بیشتر، محدوده رو بیشتر رعایت میکنه، محدوده رو بیشتر رعایت میکنه، بیشتر این دهنه رو میکشه. و الا نفس به اقتضای طبیعتش دلش میخواد بخوره، دلش میخواد نگاه کنه، دلش میخواد حرف بزنه. و اگر رضایت بدی شما، یعنی دهنه رو نکشی، هر کاری میکنه. ریاضت چیه؟ ریاضت در اصل تعلیم دادن اسبه. اسب رو ریاضتش میدن. اسب چون اول سواری نمیده به طرف، که این اسب رو میبندن، تعلیم دهنده اسب یه جا حرکتش میده، یه جا میگه بیست، وقتی نمیسته شلاق میزنه، شلاقش میزنه که بفهمه وقتی میگه بیست باید بیسته. میگه حرکت کن، حرکت نکنه شلاقش میزنه، میفهمه باید اینجا حرکت کنه. میگه بودو، باید بودوه. تا آهسته آهسته این اسب یاد میگیره، صاحبش میگه بیست، بیسته، میگه بودو، بودوه، میگه بشین، بشینه، میگه این طرفی برو، این طرفی بره. نفس هم ریاضت میخواد، چون یه جاهایی نفس غلبه میکنه، میگه من میخوام. یه زن زیبا ببینه تو خیابون، میگه من میخوام نگاه کنم، از نگاه لذت ببرم. خب حالا عقل هرچی میگه بابا گناه داره، هرچی بهش بگین حالیش نمیشه، چون به اقتضای طبیعت خودش عمل میکنه. اینجاست که میگن باید خودتو ریاضت بدی. ریاضت مال اینه که شلاق بزنی نفسو، گوش نکرد به حرفت، خطا کرد کتکش میزنی. کتک چیه؟ چجوری نفسو کتک بزنیم؟ وادارش میکنی به اون چیزهایی که بدش میاد، یا محرومش میکنی از چیزهایی که خوشش میاد. یا یکی از علما یه چیزی یاد میداد خیلی قشنگ، میگو با نفستون قرار بذارید، بگو هر گناهی که ازت سر بزنه، غیبت کنی مثلا، خدای نکرده ناسزا بگی، به نامحرم نگاه کنی، حواست باشه یا نباشه، 1000 تومن باید بندازی صندوق صدقات و این کارم انجام بده. 2-3 روز این کار کنی، دیگه جرأت نمی کنه نفس بگه حواسم نبود، خوبم حواسش هست ها. یه غیبت کردی بگو غیبت کردی باید 1000 تومان بدم صندوق صدقات، اما یه 1000 تومان بیشترم نه، ولی بنداز اون 1000 تومانو، چنان قلفی میخوره به دهن که دیگه واز نمیشه. نگاه میکنه به نامحرم، نگاه کردی به چرا نگاه کردی به اینجا، بنداز صندوق صدقات. شاید اولش بگی آقا بعضی گناه ها میارزادم 1000 تومان بندازه، ولی چند بار که تکرار کنی نفس حالیش بشه که تو کتکش میزنی، حالیش بشه که کتکش میزنی، دست بر میداره، دست بر میداره و مهارش در دست تو میاد، دیگه اصلا فکر باطل نمی کنه. فکر یه بار خدمت عزیزان گفتیم انسان اگه میخواد گناه نکنه اولین کار اینه که فکر گناه نکنه، چون گناه اول میاد تو فکر انسان، بعد از فکر میاد تو مرحله عمل. اون کسایی که مثلا دست به خودکشی میزنن، اینا یه مرتبه تصمیم نمیگیرن که خودکشی کنن، اول فکر خودکشی میاد تو ذهنش، قاطی افکار دیگه، بی خیالم از کنارش رد میشه، میگه ای بابا، دوباره این فکر میاد، این فکر میاد، این تقویتش میکنه، هی خیال پردازی میکنه بدون اینکه خودش باور کنه اصلا. یواش یواش اونقدر این فکر در درونش تقویت میشه تا بعد تبدیل به عمل میشه. اگه میخوای در خارج گناه نکنی، مهار فکرتو بکش، تو فکرت گناه نکن، بگو نه این کار گناه، تو فکرم هم انجام نمیدم، چون فکر ما در محضر خداوند سبحانه، در محضر ملکوتیینه، مشاهده میکنن فکر ذهن ما رو. تو فکرت که جرأت نکرد انجام بده، نفس در خارج دیگه اصلا هیچ وقت بهت پیشنهاد نمیکنه که بیا چنین گناهی کن، چون تو فکر باهاش راه آمدی، تو عمل اذیتت میکنه، هی پافشاری میکنه. پس یکی از کارهای ما جنگیدن با نفس اماره است که رسول اکرم فرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفسته، اون چیزهایی که خوشت میاد، اون چیزهایی که بدت میاد، به اقتضای اونا عمل میکنی، اینا دشمنترین دشمنان تو هست. هیچ کسی نمیتونه تو رو نابود کنه جز این نفس. که باید در تحت اختیار عقل قرارش بدی. ابتدا سخته، ولی ریاضتش که بدی خیلی برات راحت میشه. نفس بفهمه تو از یه کاری بدت میاد، حالیش کنی ها. ببین شما الان بهت بگن بریم خونه همسایه دزدی، شما هیچ وقت همچین فکری میاد تو ذهن دستن که بریم دزدی کنیم؟ نه، اصلا نفست گرد این حرف نمیگرده. چرا؟ چون میدونی شما اهل این کار نیستی، چون اینو فهمیده، لذا هیچ وقت چنین پیشنهادی به تو نمیده. نفست اگه بفهمه تو به ناموس مردم کار نداری، هیچ وقت چنین پیشنهادی به تو نمی کنه. نفست اگه بفهمه تو اختلاس نمی کنی، چنین پیشنهادی به تو نمی کنه. نفس موقعی تقاضا می کنه که بدون شما براش برآورده می کنی. در غیر این صورت تقاضا هم نمی کنه. پس به نفست با مبارزه با نفس به نفست حالی کن، به نفست حالی کن و مهارشو در دستت بگیر. به محض اینکه کاری خواست انجام بده بگو این کار مورد رضای خدا هست، انجام میدم. اگه نیست، من نیستم. آقا جان یه بار محضرشون بودیم، فرمود یه موقع پای گناه پیش میاد بگید ما نیستیم. این ما نیستیم به کی میگی؟ ما نیستیم به نفس خودت داری میگی. ما نیستیم، نفس حالیش میشه که ما این کاره نیستیم، ما جز اینا نیستیم، ما نمیریم این طرف. نفس حالیش میشه که نباید چنین تقاضایی از تو کنه. بعد اون کسی که هوای نفس برش غلبه داره حسناتش تمام ضایعه. یه حدیث خوندم از احادیث قدسی، حضرت داوود علیه السلام بهش وحی شد که شخصی هست نماز میخونه، تمام آداب نماز رو به درستی انجام میده، قرائتش، رکوعش، سجودش همه کامله، اما به اندازه فتیلی پیش من ارزش نداره. فتیل گفتیم چرک کف دست لوله میشه، اونو میگم فتیل. به اندازه این پیش من ارزش نداره. چرا؟ چون به قلب این آگاهم و میدونم بعد از نماز اگه یه مورد حرامی براش پیش بیاد این به راحتی میپذیره. یک زنی خودشو به این عرضه کنه به راحتی میپذیره، مال حرامی پیش بیاد به راحتی میپذیره. لذا نماز این هیچی برای من ارزش نداره. نماز وقتی ارزش پیدا میکنه که هوای نفس برات غلبه نداشته باشه. روزه وقتی ارزش پیدا میکنه که هوای نفس غالب نباشه. عمل وقتی تزکیه میشه، پاک میشه که هوای نفس غالب نباشه. لذا حضرت فرمود یا هشام کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی قلبت عقلک. چگونه پاکیزه میشود در نزد خدا عمل تو؟ چجوری درست میشه عملت در حالی که قلب تو مشغول از امر خداست؟ مشغول به امر خدا نیست ها، مشغول از امر خداست، یعنی کار دیگه ای داره جدای از امر خداست و دنبال هوای خودت هستی که هوای نفس رو بر عقلت غلبه بدی. لذا عملت پذیرفته تزکیه نمیشه، پاکیزه نیست اون عمل تو. هزارم که حالا صورت عمل رو درست انجام بدی، نمازتو با قرائت کامل بخونی، وقتی هوای نفست غالبه عملت یک عمل غیر تزکیه شده است، لذا هیچ خاصیتی نداره. اینجوری که یادمه، حالا اگه اشتباه نکنم، یکی از علما، فکر میکنم جناب نراقی، نقل میکنن این قضیه رو، حالا در مورد خودشونه یا در مورد کسی دیگه، از قدیم تو ذهنم هست که میگه بچه‌م مریض شده بود، تبدار، تب کرده بود، از خونه زدم بیرون، یه اهل دلی رو دیدم، یه اهل دل رو دیدم، گفت ها چیه پریشانی؟ گفتم آقا بچه‌م تب داره، خیلی تب شدیده، پریشانم کرده. گفت ناراحت نباش، من الان یه سوره حمد میخونم به نیت شفای ایشون شفا بگیره. میگه سوره حمد خوند، گفت برو خونه الان ببین بچه‌ت خوب شده. میگه آمدم خونه، رسیدم دیدم آره بچه سالم صحیح گرفته نشسته. میگه سوره حمد اینو که گوش کردم، عالمه برای خودش دیگه. سوره حمد اینو که گوش کردم دیدم یکی دو جاش تو تجویدش و اینا اشکال داره، تو قرائتش اصلا اشکال داره. گفتم من باید به ایشون تذکر بدم. چند وقت گذشت من دیدم ایشونو، گفتم آقا یادتونه یه بار برای ما یه سوره حمدی خوندید اینا، شما دو سه جا تو قرائتتون اشکال داشتید. گفت اه جدن؟ گفتم بله. گفت پس میگیرم سوره حمدو. میگه رسیدم خونه دیدم بچه داره تشنج میکنه. تو هزار تا اشکال تو نفست هست، اونا رو نمیبینی، نفست غلبه کرده بر عقلت، مملکت وجودت در تصرف شیطان در آمده، نمیبینی. اون وقت اعوی سوره حمد ایشون اشکال میکنی. تو اگر کارت درست بود که خب خودت سوره حمد میخوندی شفا میدادی، سوره حمد سوره شفاست. اگه کارت درست بود، قرائت تو درسته، کار تو درسته، خب تو هم انجام بده. عمل کی پذیرفته است؟ اون که غیر المغضوب و خیلی غلیظ میگه؟ نه، اینا فضائل. درست باید بخونی قرآنو، اما هزار تا چیز دیگه هم هست که تو اونا رو عمل نکرده ای، عمل تزکیه نشده. عیب از قرآن نیست، عیب از توی که این کار نمی کنه. چون سوره حمد تو میخواد شفا بده، نه سوره حمدی که تو قرآنه. سوره حمدی که تو میخونی میخواد شفا بده. هیچ کدوم از عمل تزکیه نشده وقتی هوای نفست غالبه. حالا دنبال خودمون باشیم، کارامونو، حرکات و سکناتمونو ببینیم کدومش به خاطر غلبه هوای نفسه، کدوم برای خداست. مخصوصا اونجایی که عصبانی میشی میخوای غیبت کنی، عصبانی میشی میخوای تهمت بزنی، هوا و هوست گل میکنه میخوای گناه کنی، اونجاها ببین کجا برای خدایی. اونا رو که درست کنی سوره حمدت هم شفا میده، اونا رو که درست کنی اثر میبخشه وجودت. فرمود چگونه عملتو تزکیه شود. بعد همین عمل روز قیامت میاد در حالی که بیخاصیته، تو دنیا خاصیت نداشت، تو آخرت هم خاصیت نداره. خب فرمود یا هشام الصبر علی الوحده علامت و قوت العقل. هشام، صبر بر تنهایی علامت قوت عقل. انسان تا موقعی که نفس برش غالبه، چون نفس و عقل با هم ضدیت دارن دیگه، عقل از تنهایی خوشش میاد، از وحدت، تنهایی. اما نفس از جماعت خوشش میاد، از اجتماع، اجتماعات، دور هم بودن، نشستن ها، چرت و پرت گویی ها. نیم ساعت بگی برو تو اتاق بشین تنها مطالعه کن، انگار داری شکنجش میدی. یکی از کارهای خوبم هم همینه، نفست خطا کرد بگو باید نیم ساعت بشینی مطالعه کنی، یک ساعت باید بشینی مطالعه کنی، خیلی سختشه. ولی وقتی عقل قوت میگیره اصلا از اجتماع بیزار میشه، ناخودآگاه به خاطر قوت عقل. نگاه کنید حضرت امام وقتی آمدن ایران، جماران برای ایشون مثل یه زندان بود، یه خونه بود دیگه. تمام باقی عمرشون حضرت امام تو اون خونه بود، بیرون نیومد که از خونه، جز یکی دو بار که بردن ایشونو بیمارستان. بقیه تمام عمرش ایشون تو خونه بود. عقل وقتی قوی میشه از تنهایی بدش نمیاد، تازه لذت میبره تنها باشه، به حکم فرمان خدا میاد تو اجتماع. اما نفس وحشت داره از تنهایی، بیزار از تنهایی. آقا میفرماد علامت قوت عقل صبر بر وحدت و تنهاییه. فمن اغل عن الله اعتزل اهل الدنیا، اون کسی که تعقل میکنه از جانب خداوند، عقل الهی پیدا میکنه، اعتزل اهل الدنیا، از اهل دنیا دوری میکنه. و راغبین فیها، و از رغبت کنندگان در دنیا دوری میجوید. یه مطلبی رو تو داخل پرانتز بگیم عزیزان، حدیث داریم همه شنیدید، لا رهبانیت فی الاسلام، ما در اسلام رهبانیت نداریم. بعضی ها معنی رهبانیت رو نفهمیدن چیه، عزلت رو با رهبانیت اشتباه گرفتن. گوشگیری رهبانیت نیست. شما تو باب عزلت کتب روایی رو بخونید، همین یه حدیث حالا همینجا داره میخونیم دیگه، میگه کسی که از جانب خداوند تعقل میکنه، عقل الهی پیدا میکنه، عزلت میگزیند از دنیا و اهل دنیا و راغبان در اونها، گوشه نشین میشه، گوشه گیر میشه. این غیر از رهبانیته. رهبانیت بریدن کلی از خلقه که در زمان قدیم بود، یعنی در مثلا شریعت حضرت عیسی، حالا نه در خود شریعت حضرت عیسی هم نبود، اون پیروان ایشون ابداع کردن از خودشون، چون آیه قرآن میفرمان رهبانیت نبتدعوها، رهبانیتی که خودشون ابداع کردن. و اون بریدن از خلق بالکلی، طرف جدا میشد میرفت تو بیابان یه جایی درست میکرد برای خودش، اونجا مشغول عبادت میشد، بالکل از خلق میبرید. همونجا تو بیابان یه چیزی میخورد، پیدا میکرد غذایی و عبادت میکرد. یا هر چند وقت یه بار مثلا میامد از شهر یه چیزی تهیه میکرد میرفت. یکی هم سیاحته، که سیاحت در باز در آیین مسیحیت رهبانیت هست، که در عرفان تصوف، در تصوف اسلامی هم وارد شده، در حالی که روایت داریم رهبانیت و سیاحت در اسلام نیست. سیاحت یعنی چی؟ در تصوف اسلامی میگن قلندر. بابا طاهر میگه من آن رندم که نامم بی قلندر، نه خون دیرم نه مون دیرم نه لنگر، چو شو آیو چو روز آیو بگردم گرد گیتی، چو شو آیو بخش دیوان هم سر. من آن رندم که نامم بی قلندر، من قلندرم، نه خون دیرم، یعنی نه خانه دارم، خانمان، نه خون دیرم نه مون دیرم نه لنگر، نه خانمانی دارم نه لنگر، یعنی جای استراحت، نه زنی دارم نه بچه‌ای دارم نه خونه‌ای دارم. چو روز آیو بگردم گرد گیتی، روز سیاحت میکنم، دور میزنم از شهری به شهری. چو شو آیو به خش دیوانه هم سر، شبم که میاد سر میزن روی سنگی میخوابم. قلندر کسی نه زن داره نه بچه داره نه خونه داره نه زندگی داره نه جایی مستقره، که این رو اصطلاحا میگن سیاحت، که سیاحت در اسلام نداریم. اما اشتباه نکنیم، عزلت با اینا فرق میکنه، دوری از خلق. کسی که اهل تعقل میشه ناخودآگاه از اهل دنیا دوری میجوید. یه روایتی بخونم در ذیل آیه قرآن، ببینید آقا امام صادق چجوری استفاده کرده از این آیه در مورد عزلت در سوره یاسین. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. میفرماد و آمد از اقصای مدینه، مدینه یعنی شهر، اقصا یعنی اون دورترین نقطه شهر، بیرونی ترین نقطه شهر، مردی دوان دوان آمد. که دو بار این آیه با یک جا به جایی تو قرآن تکرار شده که رمزی هم درش هست. یه جا میفهمد و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، یه جا میفهمد و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، که خیلی هم رمز درش هست. یه جا میگه من اقصى المدینه رجلون، یه جا بفهم رجلون من اقصى المدینه، معناش یکیه ها، اما حالا با تفسیر بشه ببینیم چی، و کاری به این قسمتش نداریم. امام صادق میفرماد این آیه میگه از بیرون مدینه کسی آمد، اقصای دورترین نقطه شهر، یعنی این کسی بود که قاطی مردم نمیشد، داخل شهر نبود، داخل مردم نبود، عزلت گزیده بود از خلق. چجور استفاده میکنه از آیه آقا در مورد عزلت؟ که ملازم خانه های خود باشید. روایتی میفرماد فر من الناس فرارو که من الاسد والافعی، همون جوری که از شیر و مار افعی فرار میکنی از مردم فرار کن. باب عزلت رو تو کتب روایی نگاه کنید چقدر حدیث داریم. کنارگیری از خلق یعنی اهل دنیا، میگه عقلت که قوی بشه از اهل دنیا و راغبان در آن فاصله میگیری. و رقب فیما عند الله، و رغبت پیدا میکنه به آنچه در نزد خداست. از دیگه صحبت پول و شکم و شهوت و از اینا بدش میاد، رغبت پیدا میکنه با آنچه در نزد خداست. دیگه صحبتهای اهل دنیا حالشو به هم میزنه. ما نمیدونیم اهل الله چه زجری میکشن وقتی با اهل دنیا صحبت میکنن، چه زجری میکشن. آقا جان یه بار میفرمود خیلی سال پیش یه جایی دعوت بودم، مهمانی بود، سفره غذایی بود، یه گوسفندی رو مثلا بره ای رو چی رو کباب کرده بودن، سرخ کرده بودن، سر سفره بود. یه همینجوری که غذا میخوردیم، حالا ایشونم مشغول بوده یه جوری، یه کسی از این ور سفره برگشت گفت اونو قلش بده این ور، اینو بره رو قلش بده این ور. آقا جان میفرمود چنان به هم ریختم که دیگه نتونستم غذا بخورم. بعد میگفت کشیدمشو کنار بعد از سفره، گفتم این حیوان ذاکر خداست، این اگر کشته بشه که یه آدم بی ایمان بخواد بخوره اونو، ظلم شده به این حیوان، این رو باید یه کسی بخوره که اهل ذکر باشه. فرمود بیچارش کردم. حالا چیا بگفته بود به اون؟ فرمود چون منو بیچاره کرد با اون حرف. یعنی چه زجری میکشن از این صحبت اهل دنیا. به قول جناب حافظ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. صحبت اهل دنیا دیگه زجر میده اونها رو. کسی که الهی میشه، کسی که اهل عقل میشه، و رقب فی ما عند الله و کان الله انسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده و قناه فی العیله و معزه من غیر عشیره، و خداوند انس او می شود در وحشت. خداوند مایه انس او می شود در وحشتش، و هم صحبت او می شود در تنهاییش. رغبت نمی کنن با مردم صحبت کنن. یه کسی میگه آقا چیه که در خونه هر عارفی در میزنیم ما میگن حال نداریم، ببخشید، نمیپذیرن، چرا اینا اینجوری هن؟ تو هم باید جای او باشی، ببینی چه زجری داره با اهل دنیا صحبت کردن. او باید بهشت رو ترک کنه بیاد دم در جهنم وایسته با تو صحبت کنه، از اون لذتی که در وحدت خودش با خدای خودش داره منقطع بشه، تنزل کنه بیاد با تو حرف بزنه. بعدم که بینه تو حرف بزنه تو گوش نمی کنی، هزار تو عیب داری، آمدی در خونه آقا مثلا میخوای اظهار فضل کنی، یا آقا من حال ندارم، برو دنبال کارت، برو هر جا که دوست داری برو. انسش در وحشت با خداونده و هم صحبتش در تنهایی خداست، و غنای او خداست. فلعیله در اون سنگینی بار خانواده غناش خداونده، بی نیازیش خداونده، چون غنا و فقر یه چیزی مربوط به قلب انسانه. غنای فی قلبی و البصیرت فی دینی و الاخلاص فی عملی. غنا رو در قلب من بذار خدایا، بی نیازی. اون کسی که اهل الله میشه قلبش بی نیاز از همه عالم میشه. دیوژن حکیم از حکمای اشراقی یونان بود، جایی تو آفتاب نشسته بود، اسکندر مقدونی حاکم بود، سلطان بود، ولی خیلی با فلاسفه مشهور بود. یه بار فرستاد ایشونو دنبال دیوژن که بیا به قصر ما کارت داریم. گفت من کاری با تو ندارم، تو ای کار داری تو بیا. سلطان دعوتش کنه، میگه من کاری با... چون نیازی ندارم به تو. آمد دید سراغ دیوژن روی خاک نشسته، تو آفتاب نشسته روی خاک. آمد بالا سرش وایستاد و دید دو سه تا سوال کرد، دید که این خوب است، برید منقطع از دنیاست. آخرش گفت اگه خواسته ای از ما داری بگو برآورده کنیم. گفت بله یه خواسته دارم. گفت چیه؟ گفت برو اونور بذار آفتاب بتابه بر من، برو اونور بذار آفتاب بر من بتابه. غنا در قلب میاد. خیلی از کارهایی که انسان ها میکنن، احتراماتشون، دلسوزیاشون به خاطر فقری که تو قلبشه. یه آدم پولدار میبینه از جاش بلند میشه، سلام علیکم، حال شما، این به خاطر چیه؟ به خاطر اون فقری که تو دلش داره. اونو پولداره،
این در مقابلش تواضع میکنه، هیچی هم به این نمیده ها، ولی به خاطر فقری که تو دلش داره نسبت به او تواضع میکنه. اگه غنا بیاد تو قلب این، اون میلیاردر تلیلیاردر با یه سپور رفتگر براش یکسانه. خداوند غنا براش قرار میده در تمام اون ایله، در تمام اون عیالواری که داره، غناش میشه خداوند، از خدا میگیره. میگن بایزید بسطامی یه بار رفت پشت سر یه امام جماعتی نماز خوند، نمیرفت معمولا، حالا یه جایی پشت سر یه امام جماعتی نماز خوند، امام جماعتی دید بایزید آمده و پشت سر ایشون نماز میخونه، گفت بایزید من یه سوالی دارم از شما. گفت بفرمایید. گفت تو درآمدی که نداری. گفت خب. گفت کسی هم چیزی بهت میده تو قبول نمی کنی. گفت خب. گفت پس تو از کجا میخوری؟ گفت من مثل این که نمازی که پشت سرت خوندم دوباره باید اعاده کنم، چون تو همه رو دیدی جز خدا، تو همه رو جز خدا دیدی، گفتی کار نمی کنی، چیزی از کسی قبول نمی کنی، همه اسبابو شمردی، مسبب الاسبابو نشمردی. خدا مگه روزی رزاق نیست؟ خدا روزی بهش میده. آقا چجوری؟ یعنی سخت سلاخ میشه میفته براش پایین؟ نه، تو به اون مرتبه برس خودت میفهمی خدا از کجا بهت میده. خداوند میفهمی از کجا بهت روزی میده. و معزه من غیر عشیرتن، و خداوند عزیزش میکنه بدون عشیره. عشیره یعنی فامیل. عزت بزرگی مال کسی بود که فک و فامیل زیادی داشت، مخصوصا در قدیم قبیله و عشیره و اینها که داشت خیلی آدم عزیز و محترمی میشد. اما کسی که نه، خانواده اون چنانی نداشت، آدم ذلیلی بود تو اجتماع در قدیم، در اون زمانی که این آقا داره میفرماد. میفرماد اما وقتی با خدا شد عزیز میشه بدون عشیره. بدون عشیره عزیز میشه. رسول الله میگه یتیم نبود، اما چه عزتی داشت در میان قریش حتی قبل از نبوتشون ها، چون خداوند عزت بخشه، عزتی میده که طرف به رئیس، برای رئیس جمهور اون عزت و قائل نیست در چشم دیگران. یه نکته هم اینجا بگیم، حالا چون بحث عزت پیش آمد، عزیز شدن در چشم خلق، اون کسی که دنبال عزت در چشم خلایقه، حالا دوست داره مثلا در چشم دیگران عزیز باشه، چه کار کنه؟ چه کار کنه که در چشم خلایق عزیز بشه؟ جناب حافظ یه بیتی دارن خیلی زیبا، میگه با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. میگه کسی خاری در خانه اولیا اگه نکشه، هیچ کسی احترامش نمی کنه. اما اگه در خانه اولیا ذلیل بشه، در چشم همگان عزت پیدا می کنه. در چشم همگان عزت پیدا می کنه به خاطر خاری در خانه اولیا. با این همه هر آن که نه خاری کشید از او، اگه خاری نکشه اونجا، هیچ کسش محترم نمیشمره شو، هیچ کسی احترامش نمیکنه. اما اگه اونجا خاک شد، رو سر همگان جا پیدا میکنه. عزتی خدا بهش میده بدون پول، بدون اینکه پولدار باشه، بدون اینکه قبیله عشیره داشته باشه، بدون اینکه آدم معروفی باشه. یه شخصی دیگه مدتی شد دیدم مردم خیلی به من احترام میکنن، بدون دلیل، بدون دلیل مردم دارن به من احترام میذارن. برای خودم میگه سوال پیش آمد که چی جریان چیه، چرا اینقدر مردم به من احترام میذارن بدون این که اصلا منو بشناسن، بدون این که سرکاری داشته باشن با من. میگه به هم گفتن به خاطر اون خاری هایی که در خانه استادت کشیدی، اونجا ایستادی، خار شدی و ایستادی، خدا در چشم دیگران تو رو عزیزت کرده. جناب کاشف القتا بود فکر میکنم، شیخ مرتضای انصاری، چون دورادور تو ذهنمه اسامی رو میترسم اشتباه بشه، ظاهرن شیخ مرتضای انصاری بود که میدونید از بزرگان فقهای امامیه است، که الانم که الان کتابهاشون در دست مردمه، در دست فقهاست. طلبه ای بود رفت در خونه ایشون سر ظهر، هوای گرم، شیخ رفت تو خونه گفت بیست، مثلا کتابی میخواست یا کاری داشت یا حالا هر چی که بود، من برم مثلا بیارم یا بیام. اومد تو خونه و یادش رفت که این بنده خدا دمه در ایستاده. یک ساعت توی اون آفتاب زار در خانه مؤدب ایستاده بود. بعد از یکی دو ساعت کاری براش پیش اومد، اومد بیاد دم در، دید ایشون هنوز توی آفتاب ایستاده. گفت شما اینجا؟ گفت بله آقا، شما فرمودید به ایست مثلا تا بیام، من ایستادم. گفت همینجوری که توی این آفتاب ایستادی، تو این خورشید، ظل خورشید ایستادی، خدا خورشید عالم تابت کنه. شد شیخ مرتضای انصاری که فقها هنوزم که هنوزه سر سفره او میشینن. یه جایی باید خار بشی که جای دیگه عزیز بشی. در خونه خدا و اولیاء خدا اگه خار شدی، خدا عزت بدون عشیره بهت میده، بدون اینکه پست داشته باشی، بدون اینکه مقام داشته باشی، بدون اینکه پول داشته باشی، در چشم دیگران عزت پیدا میکنی. و برعکسش کسی که در مقابل خدا و اولیاء خدا تکبر میکنه، ذلت و مسکنت و خاری بر پیشانیش زده میشه. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، ذلت و مسکنت خدا بهشون میچشانه در همین دنیا. خداوند به حرمت اولیاء خودش، خاصگان خودش، به احترام اونها عزت در دنیا و آخرت رو نصیب همه ما بفرمایش. بریم در خانه سلطان و اولیا، امیر کاروان، امام مهربان، این پدر رحیم، این پدر دلسوز، این امام قریب، عرض ارادتی کنیم، یه تجدید بیعتی کنیم با اماممون. روایت داره میگه صلوات فرستادن تجدید بیعت با امامه. بیعت دو داری تجدید میکنی با امامه وقتی صلوات میفرستی. اللهم
صدا
بزن، بلکه یه دونه از این صداها رو جواب بده.
آقا گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم،
گفته بودم خیلی درد دلایی دارم آقام بیاد براش،
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم که غم از دل برود چون خوشگل تا کی میایی، کی میایی، کی میایی، یا ابن الازهر، یا ابن الهزن، يا 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 ابن الهزن، همین جمعه چشم باز کنیم ببینیم صدایی بلند شده میگه الا یا اهل العالم انا بقیت الله، منتظر من آمده این طالب به دم المقتول به کربلا، این طالب به زحول الانبیاء، آقا جار یا ابن الهزن. یبلا الهزن یبلا الهزن یبلا الهزن یبلا الهزن من الهزان
يا ابن الهزان
يا ابن الهزان يا محرم داره نزدیک میشه يا صاحب الزمان طاقتی بداره بار غم کربلا رو تحمل کنیم، بار غم محرم رو تحمل کنیم. آقا یواش یواش داره بوی محرم میاد، از بچگی که شیر میخوردی این ندا تو گوشت بوده، صدای حسین، اسم حسین شنیدی تا الان. حسین حسین حسین
حسین حسین حسین
حزه چه وقت دیگه روی خاکا از ها میدمد صدای شیحه از با به گوش میرسه صدای چکاچک شمشیر به گوش میرسه حزه حزه چقدر قشنگ اینه
عليكم مني
جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل.